أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مصادر کتاب وسائل الشیعه بود. عرض شد که مصادر کتاب وسائل بر چند قسمن. مراجع به انواع مصادر و منابع کتاب وسائل سابقا در جلسه گذشته که قبل از تعطیلات بود بحث کردیم. یک قسم از منابع کتاب وسائل کتبی هستند که خود صاحب وسائل ادعای اعتبار این کتب رو داره و طرق خودش رو به این کتاب معتبر می داند، لکن خب این نیازمند به بحث و بررسی است. موردی که قبلا در بارش بحث کردیم کتاب تحف العقول بود و مشخص شد که به هر حال روایات کتاب تحف العقول نیازمند بررسی سندیه. ما باید روایات این کتاب رو بررسی کنیم تا ببینیم از نظر سندی مورد به مورد آیا قابل اتکا هست یا نیست. کتاب دیگری که باز از جمله منابع و مصادر کتاب وسائل محسوب شده صحیفه رضا علیه السلام، صحیفه امام رضا علیه السلام. صاحب وسائل صحیفه، علیکم السلام، صحیفه امام رضا را از کتب معتبره دانسته و طرق متعددی برای این کتاب نقل کرده، یعنی شاید حدود 80 طریق در مورد این کتاب نقل شده، ولی این طرق علارغم تعدد و تنوع به اصطلاح در وسائط و کسانی که متأخر بودند نهایتاً به 4 نفر برمیگرده. یعنی همه طرق این کتاب به این 4 نفر برمیگرده. یکی احمد ابن عامر طائی، دیگری داوود ابن سلیمان قزوینی که این از طریق پسرش نقل شده، سومی علی ابن مهدی ابن صدقه، و چهارمی هم احمد ابن عبدالله هروی شیبانی است. خب برای اینکه ما ببینیم حالا این کتاب صحیفه الرضا علیه السلام آیا معتبره یا نه، گرچه صاحب وسائل ادعای اعتبار کرده، ولی بالاخره ما باید این 4 نفر رو که همه طرق به این 4 نفر ختم میشه در موردشون یه ارزیابی داشته باشیم. اما شخص اول یعنی احمد ابن عامر طائی هیچ مدح و ذمی در کتب رجالی از اون نشده، یعنی نه مدحش کردن و نه مورد مذمت واقع شده. تنها چیزی که وجود داره مرحوم شیخ طوسی و نجاشی دربارش گفتند لهو کتاب عن الرضا علیه السلام، همین، فقط در حد نقل این که احمد ابن عامر طائی یک کتابی از امام رضا علیه السلام داره. اما اینکه آیا ثقه بوده یا نه، اهل ضبط بوده یا نه، مذهبش چه بوده، اهل علم و فضل بوده یا نبوده، خدایی نکرده مثلا اهل کذب بوده یا نبوده، در این جهات در مورد این شخص هیچ چیزی گفته نشده. فقط همینقدر ان لهو کتابا عن الرضا علیه السلام. مثلا در رجال اینا رو بخواید مراجعه کنید، رجال شیخ صفحه 267. در مورد داوود ابن سلیمان قزوینی، این هم نه مدحی وارد شده و نه ذمی. یعنی ببینید این که میگیم مدح و ذمی در مورد این وارد نشده، این به معنای مجهول بودن این شخص نیست. این شخص مجهول نیست، فرد شناخته شده ایه، ولی درباره اوصاف معتبره در راوی چیزی به عنوان این که این واجد این اوصاف باشه نقل نشد. وثاقت، نمیدونم مثلا عدالت بنابر نظر کسانی که معتبره و امثال این. از اون ورم چیزی به عنوان نفی این صفات گفته نشده. این هم راجع به دوم. سومی هم یعنی علی ابن مهدی ابن صدقه، باز تنها چیزی که نجاشی درباره او داره این است که لهو کتاب عن الرضا علیه السلام، رجال نجاشی جلد 2 صفحه 115. باز در مورد این شخص هم مدح و ذم وارد نشده، فقط به همین حد اکتفا شده که کتابی از امام رضا علیه السلام داره. البته یه تفاوتی داره این سومی ابن صدقه با دو نفر قبلی، و اون این است که علی ابن مهدی ابن صدقه در اسناد کامل الزیارات واقع شده. کامل الزیارات باب 11 حدیث 1 صفحه 39. خب حالا آیا صرف وقوع در اسناد کامل الزیارات دلیل بر اعتبار روایات شخص میشه یا نه؟ ما قبلا در باره کتاب کامل الزیارات مطالبی رو عرض کردیم. اگر راوی از مشایخ ابن قولوی باشه، توثیق عام ابن قولوی شامل او می شود، ولی اگر از مشایخ نباشه توثیق عام ابن قولوی شامل او نیست. حالا در مورد این شخص اون چه که میشه گفت این است که درسته که در اسناد کامل و زیارات وارد شده، واقع شده، ولی از مشایخ ابن قولوی نیست. خب اگر از مشایخ ابن قولوی نبود اساسا توثیق عام ابن قولوی شامل او نمیشه. بر فرض هم که از حالا توثیق عام ابن قولوی شامل او بشه، این باید در جای خودش بررسی بشه که آیا توثیق عام ابن قولوی تا چه حدی موجب به اصطلاح اطمینان به اعتبار روایات یک راوی میشه. ما حالا بعداً بحثی رو خواهیم داشت در مورد به اصطلاح توثیقات. فکر میکنم در گذشتم اشاره مختصری کردیم توثیق عام و توثیق خاص، ولی حالا بعد انشاءالله این بحث رو بیشتر دربارش وارد خواهیم شد و گفتگو خواهیم کرد. علی حال نتیجه‌ای که در مورد این نفر سوم ما میتونیم بگیریم این است که مدح و ذم خاصی درباره او وارد نشده، فقط دو نکته داره. یکی این که نجاشی میگه لهو کتاب عن الرضا علیه السلام، و یکی هم وقوعش در اسناد کامل و زیاراته، و هیچ یک از این دو نکته موجب اعتبار روایات او نمیشه. بالاخره ببینید ما برای اینکه به روایات یک راوی اعتماد و اتکا کنیم، حداقل وثاقت او باید برای ما محرز بشه. روایت بالاخره ولو اینکه مذهبش هم حالا مشکل داشته باشه، حداقل وثاقتش باید برای ما محرز بشه. بزرگان رجال باید او رو توثیق بکنن، حالا یا به نحو توثیق عام یا به نحو توثیق خاص. توثیق خاص که نداره، وقوعش در اسناد کامل و زیارات هم باعث نمیشه توثیق عام ابن قولوی رو شامل او بدانیم، چون از مشایخ ابن قولوی نیست. نتیجه اینه که این شخص هم مورد اعتماد نیست. نفر چهارم یعنی احمد ابن عبدالله هروی شیبانی، این مشکل اصلیش اینه که اصلا مجهوله، یعنی در کتب رجالی نامی از این شخص برده نشده. در مورد سه نفر قبلی عرض کردم مشکل مجهولیت نداشتن، مشکلشون این بود که مورد مدحوزم قرار نگرفته بودن و از به حضور شما، بنابراین ما باید تنها چیزی که در مورد اونا داشتیم اینی که یا کتابی از امام رضا دارن، همین خبر در همین حد، یا مثلا فرض کنه تو اسناد کامل و زیارت بود. اما مشکل این شخص چهارم اینه که اصلا مجهوله، یعنی اصلا معلوم نیست چنین شخصی وجود خارجی داره یا نه، اگر بوده آیا نام حقیقیش این بوده، کس دیگری بوده. لذا در مجموع با توجه به که این کتاب منتهی به این چهار نفر می شود و این چهار نفر هیچ کدام قابل اعتماد نیستند، یعنی معناش اینه که طرقی که به این کتاب وجود داره طرق معتبری نیست. حالا گرچه صاحب وسائل میگه این کتاب از کتب معتبر است، ولی همطور که ملاحظه فرمودید طرق منتهی به این کتاب طرق معتبری نیست. خب نتیجه این که طریقی که به این کتاب منتهی میشه طریق معتبر نباشه چیه؟ نتیجهش اینه روایات موجود در این کتاب باید یک به یک مورد بررسی سندی قرار بگیره. یعنی ما به صرف وجود یه روایتی در این کتاب نمیتونیم این روایت رو بپذیریم. هر روایتی ولو این که حالا مثلا به اصطلاح در یک کتاب خاصی هم نباشه، این که حالا نمیشه، ولی اگر نباشه ما اسنادش رو با سندش رو باید سلسله سندش رو ببینیم، بررسی کنیم و طرق رو مورد ارزیابی قرار بدیم. لذا کتاب صحیفة الرضا هم مثل کتاب تحف العقول عرض حضور شما، البته تحف العقول یه تفصیلی ما درش داده بودیم دیگه، بعضی روایاتش رو گفتیم اینجوری، اما این کتاب رأسا باید روایاتش مورد بررسی قرار بگیره. باز منابع متعددی دیگری برای کتاب وسائل ذکر شده، از جمله کتاب طب الائمه، کتاب تفسیر امام حسن عسکری، که به نظرم در مورد تفسیر امام عسکری قبلا بحث کردیم، بله در همین بحث بود یا در مباحث درس اصول بود یا فقه، اینجا بحث نشده، ولی ما ظاهرا در مورد تفسیر به مناسبت فکر میکنم در بحث فقه بود، به مناسبت یه روایتی که در بحث اجتهاد و تقلید از تفسیر امام عسکری نقل شده بود، ما اونجا تفصیلا درباره تفسیر امام عسکری بحث کردیم. حالا اگر خواستید مراجعه بفرمایید، اونجا خب اختلاف نظر هست در مورد این که عرض به حضور شما آیا اساسا این کتاب اصل انتسابش به امام عسکری درسته یا نه، چون تفسیر منسوب به امام عسکری است، آیا اصل انتسابش درسته یا نه. عرض به حضور شما بزرگانی مثل ابن قزائری، میر داماد و از متأخرین هم مرحوم آقای خویی ادعا میکنن که این تفسیر لا یستر عن عالم فضلا عن الامام علیه السلام. بالاخره ابن قزائری یا میر داماد متخصص در علم رجال و درایه بود، اینا ادعا میکنن که این لا یستر عرض به حضور شما عن عالم فضلا عن امام. در نقطه مقابل این بزرگان، علامه مجلسی و پدرشون، اینها دقیقا ادعا میکنن مخصوصا مجلسی ثانی که کسی که با روایات آشنا باشد یقین میکند که این از امام صادر شده. یعنی درست تو تا ادعای مخالف، اونا میگن این یقینا از امام، این کتاب نمیتونه این روایاتش از امام صادر شده باشه، اما از این ور اینا مدعی هستن که من له معرفتون به روایات یجزمو، جزم پیدا میکند به این که این از امام صادر شده. عرض به حضور شما بعضی هم حد وسط بین این دو قول را ذکر میکنن، یعنی میگن ما این کتاب را نه رأساً میتوانیم بگیم اصلا از امام نیست و نه رأساً میتوانیم بگیم از امامه. این کتاب مثل سایر کتب مشتمل بر روایات مختلفی است. بعضی از روایات موجود در این کتاب قابل تصدیق نیست، یعنی از جنس همون چیزی است که مثل میر داماد و مرحوم آقای خویی و اینها ادعا میکنن، چون این روایات در واقع متضمن مطالبی است که برخلاف مطالب کتب سیره و تاریخی است. مثلا این چیزایی درباره حجاج داره، درباره مختار داره، یا عرض به حضور شما مثلا فرض بفرمایید در یه روایتی تو این کتاب میگم قضایای عجیب غریب هم توش هست. مثلا فرض بفرمایید یه کسی رو قرار بود یه حد براش جاری بکنن، حالا به جهت یک گناهی که مرتکب شده بود، منتها این یک کراماتی براش آشکار شد که این مسئله رو تغییر داد. از این قبیل امور به اصطلاح عجیب. یا مثلا در مورد پیغمبر، یه روایتی در مورد پیغمبر داره که اخذ تفاحتون من الجنه، یه سیبی را از بهشت اخذ کرد، بعد وقتی این سیب را فلما شقها، وقتی این سیب را شکافت، رعا حوریتن، یه دفعه اون وسطه حوریه دید. خب اینا عرض به حضور شما قضایای عجیب غریبی است که حالا حداقل اگر هم تازه چنین چیزایی باشه، منظور نمیتونه این معنای ظاهر باشه،
خب
اعجازی که همونجا صورت نه اعجاز که هر چیز عجیب غریبی رو که به عنوان اعجاز و کرامت نمیشه پذیرفت که. یعنی یه وقت هم داری میگه مثلا پرده ها کنار رو، مثل این که میگه کف دست رو مثلا دست رو بلند کنه، کف دست رو نشون بده یه چیزایی رو ببینه، این در واقع به این شکل ممکنه اتفاق بیفته. اونجا ممکنه حالا این سیب شکافته، این در واقع نه این که واقعا یه حوریه ای از اونجا به اصطلاح آمده باشه بیرون، اینجا حالا پرده ها کنار رفته، این مثل یه صفحه‌ای که مثلا از اون صفحه حقایق نشان داده شده، حالا قابل توجیه هست، اما فی نفسه بالاخره این روایات روایاتی است که تصدیق به اونها مشکلی، این روایات بالاخره عادی نیست، میگم قابل توجیه هست اما به حسب امور عادی، مثلا که در جاهای دیگه هم نقل نشده، یا میبینید یه حادثه یا قضیه ایست که حالا در جاهای مختلف نقل شده. خب خیلی خب انسان اینو میپذیره، توجیهش هم میکنه، اما فرض کنید یه روایتی است در هیچ کتابی نیومده، فقط اینجا اومده، اینجا آخه میگیم چه حادثه ای بوده به این مهمی که هیچ جا نقل نشده فقط تو این کتاب نقل شده، لذا میشه قضیه غریب عجیب از این جهت که این کتاب متفرده در نقلش هم هست. عرض به حضور شما بله بله دیگه بله، یعنی ما بالاخره یه همچین روایاتی رو مضمونش یه مضمونیست که مثلا اگر فرض کنید یه روایتی بود که درش یه مطلب مخالف با نص قرآن آمده باشه، خب خب این قطعا این روایت باید از مواردی که پذربوها حلل جدا، ولو سندش هم حتی تازه همه رو بشناسیم همه هم خوب باشن، میگیم این بالاخره حتما مراد حقیقیه یا مراد این معنای حقیقی نبوده، اینو باید حالا یه تأویل و توجیه و تفسیر براش بکنیم، حالا اون دیگه بیه احتمالیست که مثلا یعنی چی؟ نه منظور یعنی اون معصوم در دید اینها تصرف کرده، یا اینکه خود اینا دوچار وهم و خیال شدن و گمان کردن مثلا، یا رؤیا بوده مثلا، اینا همه محتمله، یعنی کسی که یه همچین قضایای عجیب و غریبی نقل میکنه یه احتمالش اینه که دروغ داره میگه.
اون روایت هست که در بهشت انارهای اینقدر بزرگ های داخلی می نشینه، شاید اون روایت خونده
بله، حالا اونا هم باز احتیاج به چیز داره، ببینید احتیاج به تفسیر و توضیح داره که اینا رو باید باز اهلش این کار رو انجام بدن. حالا یه حال کسی که مطالب عجیب و غریبی میگه، ببینید این به طور کلی حالا یه قاعده و ضابط است، مگه در معجزات چجوریه؟ معجزه این چیز عادی نیست، درسته؟ ولی ما به تواتر برامون این معجزه ثابت شده، حالا به نقل کتب تاریخی، به نقل قرآن، در حال ما به تواتر یا به واسطه یه نقل یک مخبر یقینی صدق برامون این مسئله ثابت شده، لذا میپذیریم. اما این به این معنی نیست که هر جای قضیه غیر عادی نقل شد بخوایم اینو حمله بر معجزه یا کرامت کنیم، محتمل هست اما در این حال احتمالات دیگری هم اینجا وجود داره که اون احتمالات هم ضعیف نیست، احتمال کذب، احتمال تخیل، احتمال توهم، احتمال رؤیا، همه این احتمالات هست، اما چرا ما اون امر غیر عادی که معجزه است رو میپذیریم و نمیپذیریم؟ چون اونجا یقین به اصطلاح خبرش داریم و اینجا این یقین رو نداریم، مطلبی که بخواد پذیرفته بشه در این حد حتما باید ما یقین به تحقق اون موضوع داشته باشیم، یقینه به صدور اون خبر داشته باشیم. خب فرض فرمود هیچ کتابی این روایت نگفته، فقط یک کتاب گفته، اونم حالا خود اسناد این روایات باید بررسی بشه. لذا اینو میخوام بگیم که بعضی از روایات این کتاب اون مشکل رو داره که تصدیق به اونها بعیده، یعنی بعیده اینا صادر شده باشه. بعضی روایات این کتاب نه، امکان صدورش از امام هست، یا یه انسان یقین داره به این که صدر عن الامام کما ذکره المجلسی جین و اکد المجلسی یسانی علی. بعضی از روایات هم بله این خصوصیت رو داره. لذا جمع بین این جهات چی میشه؟ جمع بین این جهات این میشه که خب این کتاب هم مثل کتاب صحیفت الرضا، مثل کتاب تحف العقول، ما باید یک به یک روایات رو بررسی سندی بکنیم. اگر سند روایات درش اشخاص موثق بودن میپذیریم، اگر سند روایات ضعیف بود روایت رو نمیپذیریم. پس نمیتونیم بگیم این کتاب معتبره به صرف وجود روایت در کتاب تفسیر امام عسکری، این روایت جز روایت معتبر است. ببینید این غیر از مثلا کتب اربعه است، ما در مورد کتب اربعه مثلا میگیم صرف وجود روایت در کتاب کافی دلیل بر اعتبار روایتی، گرچه همون رو هم خیلی خدشه کردن. اما در مورد این به اصطلاح دو سه کتاب، ولو صاحب وسائل ادعای اعتبار اینها رو کرده، اما ما نمیتونیم اعتبار اونها رو بپذیریم، باید بررسی سندی در مورد اونها بشه. کتب دیگری هم هست به عنوان عرض به حضور شما منبع وسائل که حالا بعضی از اینا مونده، اینو انشاءالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله.